جلو با همین فرمون یه روزم شاید شعر بگه برامون. الانم که گفت به عصر جدید خوش اومدی، جایی که با دو تا کلمه هر کی میشه داوینچی.
بله، شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید. آی دکتر بوکایی، سوال اینه که در واقع این تقطیر دانش چقدر باعث میشه که ما بتونیم، در واقع روشی باشه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی بومی رو توی کشورمون توجه به مثلا زیرساخت محدودی که داریم توسعه بدیم؟
وقتی از مفهوم بومی کردن یک فناوری صحبت میکنیم، بحثمون خیلی فراتر از این هستش که فقط ما بتونیم به یه روش یه چیزی رو دور بزنیم که بتونیم به یک محصولی با کیفیت همانند با اون محصول خارجی برسیم. یه ذره بس فراتر از این، وقتی همون بومی سازی داریم صحبت میکنیم. بومی سازی بحث بالاخره دانشش هستش، اینکه اون دانش اون فناوری بومی بشه، اینکه بله به اون محصول با همون کیفیت برسیم، و اینکه در واقع مستقل از یک حالا کشور دیگه یا یک جای دیگه بتونیم در تمام لایه‌های اون حوزه بتونیم یک خدمتی رو ارائه بدیم. بحث دیستیلیشن نه، واقعا نمیشه گفتش که در واقع تنها مسیر یا راهی هستش که ما رو میتونه به بومی سازی برسونه. نه، یک بخش کوچیکی از این مسیر هستش که بله به هر حال میتونه یک سری نیازهای ما رو طبیعتاً در واقع مستقل بکنه از سرویس های خارجی و بتونه یک حالا خدمتی رو برای ما ایجاد بکنه. ولی گفتم بحث خیلی مفصل تر از یه بحث دیستیلیشن هست و تو لایه های مختلفی موضوع مطرح است که آقای دکتر سجادی هم بهش اشاره کردن.
خب الان وقتی که مدل هامون سریع تر و ارزون تر میشن، چه اتفاقی توی اقتصاد هوش مصنوعی میفته؟ یعنی منظورم اینه که میخوام بدونم که باعث میشه شرکت های بیشتر یه جورایی بتونن هوش مصنوعی رو وارد محصولاتشون بکنن.
ببینید الان هوش مصنوعی، حالا وارد اقتصاد شدین تو کشور ما، تو به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشش موضوعات مربوط به سازمان ها و حالا صنایع هست، حالا به اصطلاح بهش میگن بی تو بی، یعنی
بیزینس کسب تو بیزینس.
بله، بیزینس تو بیزینس، یعنی یک کسب و کاری با یک کسب و کار دیگه‌ای در واقع داره مشارکت انجام میده.
یه بخش کاف تا کاف
آره کسب و
کار
یه بخش ماجرای دیگه از اقتصادش بی تو سیه، که در واقع اون چیزی که ما الان با چت جی پی تی داریم کار میکنیم از این جنس دیگه،
کسب و کار به مشتری،
کسب و کار به مشتری نهایی، کاربر نهایی. خب تو این قسمت اگر ما بخوایم ورود کنیم خیلی کار پیچیده است. اولا نیاز به زیرساخت زیاد داره، یعنی دیستیلیشن و اینا که اصلا هیچی، اصلا خیلی دردی و دوا نمیکنه، چون حجم زیرساخت بالایی میخوایم.
یعنی اصلا تعداد پارامترها کمتر میشه؟
نه، اصلا ظرفیت خیلی بیشتر از اینا میخوایم، یعنی حتی با اینکه کم بشه ظرفیت بیشتر میخوایم. ثانیاً دقت‌های خیلی بالا میخوایم، چون گستره ما یهو یه گستره خیلی عمومی میشه و نیاز به دقت بالا داریم. اون دیستیلیشنه زمانیه که ما یه مقدار میخوایم بریم سراغ حوزه‌های خاص منظوره‌تر. زمانی که میخوایم هوش مصنوعی عمومی باشه خیلی دیگه نمیرن سراغ دیستیلیشن.
بذارم ببینید درست متوجه شدم. شما میگین که وقتی که ما داریم در واقع کسب و کار به کسب و کار نگاه میکنیم،
حالا هنوز به جمع‌بندیش نرسیدیم.
نه، حالا بذار ببینم تا اینجا رو درست فهمیدم. میگین که مسئله مشخصیه، ما یه مسئله مشخص داریم، باید اینو حل بکنیم. ولی وقتی که در واقع یک مشتری داره با کسب و کار شما صحبت میکنه و سعی میکنه مشکلش رو حل بکنه، مرزهای این مسئله خیلی مرزهای نامحدودیه.
بله.
و ممکنه هر دقیقه هم تغییر بکنه.
بله. ببین الان مثلا فرض بکنید توی یه صنعتی هوش مصنوعی میخواد بهش خدمات بده. خب این تعریف مسئله تقریبا مشخصه، به قولی محدوده رو ما میدونیم چیه، لذا کار کردن با این کسب و کار. فرض بکنید امروز صدا و سیما میخواد نرم افزار اتوماسیون اداریشو مجهز بکنه به هوش مصنوعی. خب میگیم چه کارهایی داره؟ میگیم نامه‌نگاری داره، مثلا قسمت منابع انسانی داره و یه سری فعالیت ها داره. میگیم کلن چند تا داره؟ میگیم 50 تا 100 تا، نه 1000 تا فعالیت داره در مجموع، دیگه بیشتر از این که نمیشه. خب این تعداد رو مسئله تقریبا مشخصه، محدودش مشخصه، خروجی ها تا حد مشخصه، ما با یه مسئله خیلی پیچیده مواجه نیستیم. لذا تو این قسمت اقتصاد هوش مصنوعی در داخل کشور نسبتاً راحت از پسش برمیاد، خیلی با چالش جدی مواجه نیست، کما اینکه حالا نمیدونم تو جریان این برنامه گفته شده یا نه، چالش‌های خاص خودشو داریم ما الان تو کشور، که کسب و کارهای ما چرا وارد هوش مصنوعی نشدن، شرکت‌ها با چه چالش‌هایی مواجهن، بحث الانمون نیست. اما به صورت کلی، به صورت حالا تئوری بخوایم بگیم، راحت‌تر میشه وارد کسب و کارها از جنس بی تو بی، یعنی به سازمان ها خدمت دادن یا به صنایع. چرا؟ چون مسئله محدودتره و نیاز به زیر ساخت های اونقدر پیچیده نداره. اما اون قسمت اقتصادش که برمیگرده به مشتری، سرویس های خیلی عمومی میخوایم بدیم، یه موقع است باز هم میخوایم به مشتری سرویس های خاص منظوره بدیم، یعنی مثلا به کسب و کارهای کوچیک، به کسب و کارهای مثلا خانگی سرویس های کوچیک مثلا چت‌بات بدیم، اینها هم باز مشکل خیلی جدی نداره. اما اون اقتصادی که مثل ChatGPT و جمنای و اینها دارن و مشتری داره میره باهاشون فرایندهای مختلفی رو طی میکنه، الان مردم چه استفاده دارن از هوش مصنوعی میکنن؟ یه بخشش اینه که مثلا کارهای روانشناسی رو باش پیش میبرن، درد دل میکنن باش. یه بخش زیادی از جامعه، حالا تو ایران درصد نداریم،
اما تو قرمه سبزیرم
تو ایران درصد نه، تو خارج از کشور حجم روانشناسی از همه بیشتره، یعنی مردم بیان باش درد دل بکنن، مسائلشون رو حل کنه، حالا میخواد همدلی کنه، همدردی کنه، حالا چیزایی که تو روانشناسی میگن. این آمارش از همه موضوعات دیگه بیشتره تو دنیا، حالا ایران رو من آمار دقیقی ندارم ازش، اما مردم این استفاده رو میکنن، استفاده پزشکی میکنن، تولید محتوا میکنن. خب ببین گسترش خیلی زیاده. خب این نیاز به زیرساخت قوی داره، نیاز به هوش مصنوعی خیلی قوی داره. چون زمانی که یکی از دوستان من یکی از این اپلیکیشن های ایرانی یه هوش مصنوعی بومی چند وقت پیش راه انداخت، همون اول گفت من رفتم یه سوال کردم، چون کار مثلا بدنسازی میکرد، یه برنامه غذایی و بدنسازی به من بده، بود انقدر بد بود سال دوم نپرسیدم دیگه، خیلی مسئله جواب پرتی به من داده بود. خب وقتی شما این گستره مواجهین که هر کی میاد از هر موضوعی سوال میکنه و سیستم بخواد پاسخ بده، باید مدل خیلی قوی باشه، دقتش خیلی زیاد باشه، دیگه بحث دیستیلیشن و اینا نیست. لذا اینجاها تو اقتصاد هوش مصنوعی تو این حجم فعلا کشور ما نمیتونه وارد بشه و مجبوریم از همون ابزارهایی که قبلش گفتید، ابزارهایی که صرفا بیاد پنجره‌ای باشه به سمت ابزارهای جهانی استفاده بشه، ولی تو سرویس‌های خاص منظوره‌تر برای سازمان‌ها و حتی برای مردم، یعنی الان یه استفاده‌های کوچیک مردم دارن، فرض کنید میخوان اشکال تایپیشون گرفته بشه، یه استفاده خیلی معموله، میخوان مقاله بنویسن اشکال تایپیشون رو بگه، نمیدونم یه بار ویرایش کنه،
پشتیبانی این خیلی
برنامه کار قضیه، این چیزا رو نه، اینا مشکل نداره، اینها رو هم ما همین الان تو داخل شرکت هایی دارن پوشش میدن، چه با دیستیلیشن چه بی دیستیلیشن، این مسائل پاسخگو هست. ولی تو اون حجم نه.
خیلی هم عالی. آی دکتر بکایی، توهم چقدر در این مدل هایی که پارامتراش کم میشه رخ میده؟ این جواب غلط دادن در واقع.
بله ببینید،
من قبلش یادم اومد یه سوال دیگه میخواستم بپرسم، بر اینو دوباره بپرسم. این که میگن که برای این هوش مصنوعی مثل ChatGPT و اینا یک سرورهای خیلی قوی زیر اقیانوس هست که اینا رو خنک کنه و اینا، اینا افسانه است یا واقعیت؟
ببین به هر حال یکی از روش‌های خنک‌سازی موضوعاتی که میگی تسهیل، حقیقتش من خودم تو این حوزه خیلی اطلاعات دقیقی ندارم که بخوام اطلاعات خوبی رو خدمتتون بدم.
والا منم اینو نمیدونم. ببینید من چند سال پیش بود، شاید مثلا 10 سال بیشتر شد، یه فیلمی دیدم از دیتا سنتر گوگل، بعد اون کسی که فیلمو نشون داد نگفت این چیه، گفت اینو ببینید. ما فکر کردیم یه کارخانه عظیمیه که مثلا سیستم خنک کنندگی اصلا یه وضعی بود، یعنی ما فکر کردیم مثلا کارخونه تولید ماشینه، نمیدونم تولید یه سیستم خیلی پیچیده است. بعد که تماشا گفتن نه، این دیتا سنتر گوگله. و خب اصلا باورم نمیشد این حجم فقط برای اینکه داده رو بخواد پشتیبانی بکنه. لذا افسانه نیست، ولی اینکه واقعا الان داره اتفاق میفته منم نمیدونم که، ولی چیز عجیبی نیست اگر باشه. یعنی اگرم به من بگم واقعا فیلمش هم نشون بدن، البته اگه از فیلمش با هوش مصنوعی نباشه چیز عجیبی نیست، چون الان این دیتا سنترها نیاز به خنک کنندگی بسیار زیادی دارن. این خنک کنندگی برق بسیار زیادی میگیره. یعنی الان یه موضوعی که تو بحث‌های هوش مصنوعی و کلا استفاده از جی پی یو هست، ما تو کشورمون کمتر مواجهیم چون مصرف برق و هزینه برق پایینه. تو کشورهای غربی هزینه ها از این حیث بالاست، لذا وقتی حساب میکنن میان میگن هر کسی نمیتونه در واقع ارائه دهنده سرویس هایی باشه که بر بستر کارت گرافیک یا جی پی یو. چرا؟ چون اینا مصرف برق زیادی دارن، هزینه برق اونجا بالاست، لذا مجبورن به فکر روش های ابتکاری باشن که هزینه برق رو بیاره پایین. لذا هزینه کردن برای زیر اقیانوس اصلا کار بی ربطی نیست. حالا نمیدونم هست یا نه.
بله آی دکتر بخوایی، برگردیم به همون سوال توهم که میخواستم بدونم که در واقع چقدر این کوچیک شدن سایز مدل ها باعث شده توهم بیشتر بشه یا کمتر بشه، چجوری؟
بله. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما الان داریم با مدل های زبانی بزرگ هست که به هر قیمتی که شده میخوان پاسخ بدن. مثل یک آدمی که اعتماد به نفسش خیلی بالاه، هر چی میپرسی بهت میگه.
مثل من.
حالا من مثال نمیخواستم بزنم،
نمیخواستیم به شخص خاصی اشاره کنیم،
ولی به هر حال آدمی که حالا اتفاقا متاسفانه زیاد میبینیم به صورت روزمره اطراف آدم هایی که رو هر موضوعی اظهار نظر میکنن، چه تخصص داشته باشن چه نداشته باشن، و جوری هم میگن که، حالا اینش مهمه، جوری هم میگن که آدم حس میکنه این یکی از متخصصین اصلی جهانی در این حوزه هستش و حتما نظرش نظر دقیقیه.
اینا رو با من نبودن، با اون افراد نوعی.
من اون مثال خودتون، من مثال خود شما مثال زدید، من در مورد
من دیگه ایناشو نمیدونم.
دقیقا تو مدل های زبانی هم یه اتفاق میفته. بحث هالوسینیشن یا توهم چیزی هستش که خب ما یا استفاده کنندگان و کاربران نهایی این مدل ها بسیار باش درگیر هستن و این یه مفهوم خیلی کلانتری داره، بحث اعتماد پذیری به پاسخ یک در واقع مدل زبانی. اینکه اگر اون مدل زبانی یک پاسخی رو داد، حتی استدلالش رو هم به شما گفت، آیا میتونیم بهش اعتماد بکنیم یا این دچار مشکلاتی شده، من جمله توهم که فکر کرده جوابش این هست، جوابش به شما داده ولی آخرش میبینید که نه، این جواب درسته، مسئله شما نبود. طبیعتاً مبارزه با توهم هالوسینیشن یا حل مشکل توهم در مدل زبانی معمولا دو تا مسیر داره. یه مسیرش طبعا همین که شما گفتید، اینکه مدل قوی تری باشه، مدل با پارامترهای بهتری باشه، مدلی باشه که بتونه پاسخ درست رو برای سوالهای بیشتری بتونه پوشش بده و پاسخ بده، که خب این طبیعتا هم که شما گفتید، هرچی مدل کوچیکتر باشه، دانشش کمتر باشه، خب مدل احتمالا پاسخ خیلی از سوالها رو نمیدونه و مجبوره ایسی تولید بکنه. یه مسیر دیگه ایجاد سری گاردریل برای مدل ها هستش. اینکه شما با مدل، با اینستراکشنی که، با دستورالعملی که برای مدل، با نحوه برنامه نویسی که برای اون مدل انجام دادی، به اون مدل بفهمون که اگر واقعا چیزی رو بلد نبودی یا با یک ذریب اطمینانی توی دانشت وجود نداشت، بگی نمیدونم، پاسخ نده. خیلی ساده شده، به همین راحتی نیست. طبیعتا مدل تو همینش هم توهم میزنه، یعنی فکر میکنه میدونه و پاسخ میده. اینجوری نیستش که بخواد کاربرش رو گول بده، فکر میکنه میدونه، فکر میکنه این احتمالا شبیه اون مطلبی هستش که من خوندم، اون سوالی هستش که کاربر پرسیده، پس احتمال پاسخش اینه، پس من پاسخو میدم به کاربر. ولی از دو مسیر با این هالوسینیشن به هر حال، و یکی از مسیرهایی که، یکی از مهمترین مسائلی که در بهبود کیفیت مدل‌های زبانی هم الان مطرح هست، همین این هستش که مدل بتونه واقعا توهم نداشته باشه، بتونیم ما اعتماد کنیم به خروجی مدل. هرچند مدل حتی من بگم من خیلی تو این قضیه اطلاعاتی ندارم، ما خیلی جا الان مثلا از همین مدل‌های معروف استفاده می‌کنیم، یا دانش من مال این تاریخه، من اطلاعاتی در رابطه با این موضوعی که شما میگی ندارم. خب اینو حداقل شما تکلیفت روشنه، این نمیدونه میره از جای دیگه جستجو میکنی، از جای دیگه سوال میپرسی که بتونی به جوابت برسی. بنابراین پاسخ سوال شما این که هالوسینیشن در واقع میتونه ناشی از اندازه مدل و قدرت مدل باشه، ولی میتونه ناشی از عدم وجود گاردریل های مناسب یا اینستراکشن های مناسب برای مدیریت اون مدل هم باشه.
گاردریل یعنی همون چیزی که مثلا ما میگیم که اگر دانشی در این باره نداری چیزی نگو، یا فقط از این منابع استفاده. آره
ببینید، وقتی در مورد ایجنت داریم حرف میزنیم، این ایجنت لایه های مختلف داره. یه لایه اون لایه دانشی هست، یا به هر حال به اصطلاح نالج یا دانشی هستش که این مدل داره باش کار میکنه. در مورد ایجنت داریم صحبت میکنیم دیگه، نه در مورد چتبات ساده. یه دانشی هستش، احتمالاً توی دیتابیسی هست که این ایجنت، یا دیتابیس هایی هست که این ایجنت بهش دسترسی داره و میتونه اطلاعات ازش کسب بکنه. یه لایه خب همون مدل زبانی هستش که به هر حال قلب و مغز در واقع این ایجنت هستش، ولی یه لایه آیتی هم داره روی این، یک لایه نرم افزاری هم روی این در واقع مدل هستش که داره یه سری چیزها رو به صورت نرم افزاری داره کنترل میکنه. داره میگه آقا مثلا همین چیزی که شما خودتونم توی یکی از سوالها پرسیدید، این که مثلا شاید توی یک ایجنت چندین تا مدل وجود داشته باشه و اون لایه نرم افزاری بیا تشخیص بده که آقا اگر سوال در این حوزه مطرح شد بفرست برای این اکسپرت، اگر برای در این حوزه مطرح شد بفرست برای این مدل، یه پخش کننده اون بالا وجود داشته باشه که این کار رو پخش بکنه. ولی موضوع این هستش که بالای این مدل های لایه نرم افزاری هستش که تو این لایه نرم افزاری یه چیزایی میتونه برای مدل تعریف بشه، بگه آقا مثلا اگر که طرف سوال در این حوزه پرسید بهش پاسخ نده، اگر سوالی پرسیده شد که تو درجه اطمینانت به پاسخ اون سوال از یک آستانه بالاتر نبود، پاسخ نده، بگه نمیدونم، یا با یه شکت رو بنویسی، یا من فکر میکنم پاسخش نیست. اینا گاردریل هایی هستش که تو اون لایه برنامه نویسی این مدل ها در واقع قرار میگیره و اجازه نمیده که مدل یک پاسخ اشتباهی رو تولید بکنه. که البته همه این هایی که داریم میگیم خیلی ساده داریم میگیم، طبیعتا تو این لایه ها، تو خود این لایه ها، تو لایه برنامه نویسی هم میتونه مدل هایی وجود داشته باشه که این تصمیم ها رو اون مدل ها بگیرن، نه اینکه یک به اصطلاح میگن هارد کدی که توسط انسان صورت گرفته و در واقع تمام جنبه های اون تصمیم گیری ها رو لحاظ کرده.
بله، ولی این جمله آخر من متوجه نشدم، ولی فکر نمی کنم که توی مدت کوتاهی که تایم هم داریم زمان داریم
یه برنامه دیگه برداشت
متوجه بشم. آره، یه برنامه دیگه هفته دیگه ایشالله با هم دیگه تولید میکنیم. آیه دکتر سجاد، در یک جمله اگر بخواین جمع بندی کنیم.
بحث متنوع بود، بگید چی رو جمع بندی کنیم؟
در مورد اینکه چرا هوش مصنوعی قوی تر شده.
خب اول این فرض رو پس ما قطعا پذیرفتیم که هوش مصنوعی امروزی نسبت به 2-3 سال پیش قدرت و کیفیت بسیار بهتری پیدا کرده. دلیلش رو هم تو چند دسته تقسیم کردیم. یه بخش بسیار مهمیش دادگان بوده که شاید بشه گفت این بخش از همه مهمتر بوده. دادگان بسیار کیفیتش رفته بالاتر، بخشش به خاطر بازخورد کاربران بوده که کیفیت داده رو برده بالاتر، یه بخشش به خاطر این بوده که دادگان ما غیر از پاسخ به سوال روندش رو هم در واقع تو دادگان گنجوندیم. یعنی این که ما میخوایم به یه سوالی پاسخ بدیم، میگیم چرا داریم به این سوال پاسخ میدیم و چگونه داریم بهش پاسخ میدیم. این چرایی و چگونگی داخل دادگان گنجانده شده و این کیفیت رو خیلی برده بالا. و از طرف دیگه داده ها ارتباطاتش با هم بهتر شده نسبت به گذشته، لذا در مجموع ما میگیم که دادگان تمیز با کیفیت هدفمندتری تولید شده که در نتیجه نتایج بهتری میده. روش‌های آموزشمون هم تقویت شده. این دوتا عامل اصلی تره. در کنارش بحث قدرت زیرساخت‌های ما هم بوده که نتیجهش این شده که امروزه با چنین هوش مصنوعی مواجه شدیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر بکایی، جمع‌بندی دارین؟
نه دیگه، فکر میکنم که نکات رو آیت دکتر سجاد جمع‌بندی کرد.
بله، خیلی متشکرم از همه شما که برنامه چراغ رو شنیدین، از اینکه با ما همراه بودین ازتون سپاسگزاریم و من همینجا ازتون خداحافظی میکنم. مرشد طاهر شمس آرم پایان رو برو، خداحافظ.
دست گذاشتی رو سوالم، مثل نور رو به دریا، هرچی مبهم گفتنی شد با یه واژه با یه رویا. ما چراغیم و برامون تاریکی منو نداره، توی امواج صدامون نادونی راهی نداره.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگا مثل گل مثل بکاری دلمو نازا کنرمه چشمون چشمه شرمه عشقمونو در نیاری کاشکی میشد برای بزرگترام قصرای طلا میساختی مثل آب چشم گم آینه باشو صاف و پر جلا میساختی ابر فتنه وقتی سنگ غم میباری سینمونو سپر بلا میساختی پدرو پدر بزرگا مادرو مادر بزرگا مثل گل مثل بهاری دلمو نازک و نرمه چشمو چشمه شرمه عشقمونو در نیاری شامون دروغ نمیگم واسه ما چراغ راهی گرچه پشت تو خمیده واسه ما پشت و پناهی ما هم مثل شب و روزی شما مثل مهر و ماهی پدرا پدر بزرگا مادرو مادر بزرگا مثل گل مثل بهاری دلمو نازک و نرمه چشمون چشمه شرمه عشقمونو در نیاری مثل اون قدیم ندیما مثل یه وفا بخونی رمز روزا رو بفهمی راز شبها رو بدونی بهاری دلمو نازک و نرمه چشمو چشمه شرمه
عشقامونو در نیاری. پدرو